بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه بزرگواران. عذرخواهی میکنم یه مقداری اول کلاس این اینترنت دچار مشکل شد، من مجبور شدم یک طور گوشی رو خاموش روشن بکنم تا این مشکل برطرف بشه. حالا انشاءالله که مشکل پیش نیاد. اگر جای بزرگواران صدا قطع و وصل میشد بفرمان که باز من یک فکری بکنم که این مشکل هم برطرف بشه. خب انشاءالله جلسه رو شروع میکنیم. بعد اگر که جایی باز سوالی بود دوستان در همین صفحه چت بنویسن، در خدمتشون هستم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در خدمت بزرگواران هستیم در مورد مسئله ادبیات کاربردی با محوریت متن‌خوانی و ترجمه، این نکته مهمیه که محور بحث ما تو این جلسات مسئله متن‌خوانی و ترجمه است. خب طلاب یا کسانی که بحث زبان کار میکنن تو عربی از جهات مختلف ممکنه دچار مشکلاتی باشن، نیاز به تمرین و تکرار داشته باشن. از جهات مختلف این مسئله ادبیات جنبه‌های مختلفش مورد نیاز هست. اما اون چیزی که ما الان تو این جلسات میخوایم باهاش ارتباط برقرار کنیم، این کار رو انجام بدیم، بیشتر مسئله متن‌خوانی و ترجمه هست. ما میخوایم مسئله متن‌خوانی و ترجمه رو باهاش کار داشته باشیم. دوستان صدا قطع و وصل میشه؟ برای همه عزیزان صدا قطع و وصل میشه؟ خب این مشکل رو متاسفانه، خب حالا ادامه میدیم تا بعد انشاءالله که مشکل حل بشه. خب خیلی از دوستان زارن مشکلی تو صدا ندارن، پس زارن مشکل از اینجا نیست. خب توی این جلسات دوست پرسیدن که شیوه برگزاری کلاس چطوره. ما نمیخوایم خیلی مباحث تئوری بیان بشه، تعداد جلسات محدوده و میخوایم بیشتر توی این جلسات بحث های کارگاهی تر، عملیاتی تر مطرح بشه. لذا بحث ها بیشتر کارگاهیه، اما طبیعتاً هر دوره کارگاهی، هر کارگاهی در ابتدا باید یک سری مطالب مهم و ضروری بیان بشه. لذا ما تو این جلسه مقداری مطالب مقدماتی رو توضیح میدیم. این مطالب مقدماتی خیلی مطالب مهمیه، دقت بفرمایید همه عزیزان، این مطلب خیلی مهمیه و ما خیلی باش کار داریم با این مطالب مقدماتی و در ادامه هم توی کارگاه عملی به این بیشتر تأکید خواهیم کرد، نکاتی که امشب عرض میکنم. لذا با دقت توجه بفرمایید که انشاءالله در ادامه بتونیم از این مطالب بیشتر استفاده کنیم. خب ما دوره‌ای که برگزار کردیم عرض کردیم که محور بحث ما متن‌خوانی هست و ترجمه. اما متن‌خوانی و ترجمه‌ای که باهاش الان سر و کار داریم با محوریت کتب درسی و منابع پژوهشیه. چون مسئله متن‌خوانی و ترجمه خیلی سعش گسترده است، گستردگی زیادی داره، دامنه داره، ابعاد مختلفی داره، مخصوصا مسئله ترجمه. ترجمه‌های تخصصی داریم، ترجمه‌های عمومی داریم. توی ترجمه مسئله اصطلاحات مطرح میشه، ابعاد مختلفی داره بحث ترجمه. اما ما اون چیزی که اینجا باهاش سر و کار داریم و میخوایم بیشتر با دوستان این تو این کارگاه ها مرور بکنیم، محور ما کتاب‌های درسی، منابع پژوهشی، کتاب‌هایی که یک متن عربی داره و می‌خوایم اینها رو بتونیم به راحتی بخونیم و ترجمه بکنیم. لذا بحث ما ترجمه تخصصی نیست. یا در این جلسات الان خیلی نمی‌خوایم اصطلاحات یا نکات تخصصی رو بیان کنیم. بیشتر یک قدم اولیه برای اینکه عزیزان بتونن ارتباط با متن برقرار بکنن، بتونن با کتب ارتباط برقرار بکنند و این مشکل بزرگی که متن‌خوانی سر راه چه طلاب چه کسانی که رشته‌های دانشگاهی یا زبان عربی رو کار میکنند، خیلی وقتا قواعد رو بلدند ولی یک متن اولیه که جلوشون گذاشته میشه دچار اضطراب میشن، دچار استرس میشن. لذا ما الان بیشتر میخوایم تو این زمینه بحث رو ادامه بدیم، مشکل متن‌خوانی دوستان رو حل بکنیم تا جایی که البته کشش این جلسات هست. پس ما تو دو حیطه میخوایم بحث بکنیم، یکی مهارت‌های متن‌خوانیه و دوم مسئله ترجمه. برای ورود به مسئله مهارت‌های متن‌خوانی، نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که مسئله گفتار و شنیدار جز ملکات هستند. این نکته خیلی نکته مهمیه، این رو میخوام یه توضیحی بدم، عزیزان این رو دقت بکنن. گفتار و نوشتار جز ملکات هستند. خیلی وقتها مشکلی که ما توی متن‌خوانی داریم از همین ناحیه است، یعنی به این مسئله خوب دقت نمی کنیم که وقتی میخواید وارد یک متنی بشید، وقتی میخواید یک کار متن‌خوانی انجام بدید، بدانید که مسئله متن‌خوانی یک مسئله مهارتیه، یک مسئله مهارتیه و ملکه هست. این ملکه به چه معناست؟ من مثال بزنم. ببینید مثالی که برای ملکه زدن متن‌خوانی توضیح میدیم، ملکه اون چیزیه که وقتی شما میخواید انجامش بدید هیچ توقفی ندارید، مستقیماً به صرف تصمیم گیری اون رو انجام میدید. مثال واضحی که اگر دوستان بهش توجه بکنن، مثال تایپ ده انگشتی. کسایی که تایپ ده انگشتی بلدند تجربه کردن که اون اوائلی که شروع به تایپ میکنیم، اون اوائلی که شروع میکنیم تایپ کردن خیلی دشواره. باید کلمه ها رو ببینیم، دکمه ها رو یکی یکی نگاه بکنیم، هی تلاش بکنیم کلمه که میشنویم یا میبینیم انگشتامون رو تطبیق بدیم. همینجور بالاخره خیلی سختی داره. اما وقتی تکرار صورت میگیره، تمرین و تکرار میشه، کار به جای میرسه که کسی که تایپ ده انگشتی انجام میده به صرف شنیدن کلمه، به صرف اومدن اون تصویر در ذهنش، آمدن تصویر مساوی میشه با حرکت انگشت بدون هیچ توقف و فاصله ای. این رو اگر تجربه کرده باشید توی متن‌خوانی دقیقا به همین صورت، یعنی اگر ما تو متن‌خوانی بخوایم فکر بکنیم که الان باید چی کار بکنیم، الان کدوم قاعده اینجا اجرا میشه، الان اینجا چه اعرابی باید به اینجا بدیم، اگر قرار باشه این فکر اتفاق بیفته متن‌خوانی دوچار مشکل میشه. من یک عبارتی از مرحوم علامه طباطبایی اینجا فقط عبارت رو آوردم، نمیخوام زیاد روش توضیح بدم. ایشون توی بحث فلسفه این عبارت از پاورقی اسفار مرحوم علامه است که ایشون اونجا وقتی دارن انواع فاعل رو توضیح میدن، یک توضیح در مورد انواع فاعل میدن، بعد ملکه رو توضیح میدن، بعد میفهمن ملکه اون چیزه که هیچ توقف و فاصله بین آمدن تصویر و انجام فعل وجود نداره. بعد جالبه که مثالی که براش میزنن مثال صحبت کردنه، میفهمن که کل متکلم یأتی بالحرف بعد الحرف فی کلامه المرکب من الحروف به اوصافهی و خصوصیاتهی اختیارن من غیر ایت روا فی کل حرفن حرفن به ما یصرفوهنت تکلم. این نکته خیلی نکته مهمیه که اگر شما توی ملکه بخواید توقف داشته باشید اصلا اون از بین میره. شما اگر بخواید تو سخن گفتن فکر بکنید، تو متن خواندن فکر بکنید، اون متن خواندن دچار مشکل میشه. لذا مسئله متن خواندن مسئله نیست که شما با یادگیری قواعد اون رو حل بکنید. مسئله متن خوانی مسئله نیست که شما با چند جلسه بتونید مشکلش رو حل بکنید. چرا؟ چون این مسئله جز ملکاته. مثال فارسیش ببینید، شما توی فارسی وقتی صحبت میکنید، ما وقتی فارسی صحبت میکنیم میگیم ما، همین که شما نهادتون رو ما میگذارید، خود به خود توی فعل میگید رفتیم، آنها رفتند. این تطابقی که بین فعل و با این فاعل ایجاد میکنید هیچ فکری روش انجام نمیدید. اما اگر یک غیر فارس بخواد این کار رو انجام بده، طبیعتاً باید فکر بکنه که الان وقتی میگیم ما کدوم فعل رو باید به کار ببریم. خب این فکر نکردن، این سریع صحبت کردن، این حاصل تمرین و تکرار و ملکه شدنه. لذا ممکنه یک کسی اهل زبان باشه، خود قواعد اون زبان رو بلد باشه و بتونه به راحتی این زبان رو صحبت بکنه، ولی نتونه متن بخونه. دقیقا مثل یک بچه سوم ابتدایی. شما تصور بکنید یک بچه رو، حروف رو میشناسه، کلمات رو بلده، اون زبان رو هم به راحتی صحبت میکنه. مثلا اگر فارس زبانه به راحتی فارسی صحبت میکنه، تو فارسی صحبت کردن هیچ مشکلی نداره. ولی وقتی میخوایم یه متنی رو بهش بدیم بخونه، تو اون متخانه دوچار مشکله. این نکته رو اگر بزرگوان دقت کنن خیلی مهمه که مسئله متخانی چیزی غیر از بلد بودن قواعده، مسئله متخانی چیزی غیر از بلد بودن مهارت‌های متخانیه. اگر میخواد مشکل متخانی حل بشه، باید اینقدر تمرین و تکرار صورت بگیره که این مسئله ملکه بشه. یعنی شما وقتی در عبارت کانه رو میبینید، خود به خود رفع به اسم و نصب به خبر بدید. اینطور نباشه که الان باید فکر بکنم کدوم اسم کدوم خبره، حالا کدوم رو باید مرفوع بکنم کدوم رو منصوب. نه، کسی که متخانش را افتاده، عبارت رو که میخونه قواعد خود به خود براش به زبانش جاری میشه و باید به اینجا برسیم در مسئله متخانی. حالا برای رسیدن به این نقطه، یعنی برای ملکه شدن یک این مهارت، باید شیوه صحیح کسب ملکات رو طی بکنیم. یعنی باید بدونیم که هر چیزی که قرار ملکه بشه راه صحیحش چیه. من سریع‌تر این مطالب رو توضیح میدم تا برسیم امشب باز به صورت کارگاهی کارمون رو شروع بکنیم. ببینید، اگر میخوام یک ملکه‌ای برای ما ایجاد بشه، روش اول اینی که الگوبرداری عملی و تکرار بلند مدت صورت بگیره. یک بچه وقتی یک زبان رو یاد میگیره، خب کسی نمیاد قواعد رو یادش بده. نه، او از بچگی به خاطر اینکه در فضای اهل زبان قرار گرفته، به صورت عملی الگوبرداری میکنه، تکرار میکنه. این تکرار بلند مدت باعث میشه که خود به خود این زبان براش ملکه بشه. اما در روش دوم، این کسب ملکه که ما الان از این روش میخوایم استفاده بکنیم، طبیعتاً در قدم اول شما باید، مثلا وقتی میخواد یک زبان براتون ملکه بشه، باید اول دستورالعمل اون رو یاد بگیرید و بعد تمرین و تکرار. و این کاریه که ما الان باهاش سر و کار داریم. یعنی باید اول دستورالعمل ها رو یاد بگیریم و بعد تمرین و تکرار رو این دستورالعمل ها داشته باشیم تا بتونیم مشکل متخونیمون رو حل بکنیم. خب یه سری مقدمات ضروری این کار نیاز داره. اولیش یادگیری دستورالعمله و حضور ذهن نسبت به اون. خب بزرگواران باید حتما یک دور صرف و نحو خونده باشن. ما در دورهای قبل عده شرکت کرده بودن که هنوز یک دور صرف و نحو رو نخونده بودن. خب طبیعتاً دوچار مشکل میشن، چون ما محور اون متخانیه، قدم اول اینه که یک دور صرف و نحو رو خونده باشن عزیزان و نسبت بهش یک حضور ذهن اجمالی داشته باشن. لازم نیست حتما همه مطالب به صورت تفصیلی در ذهنشون باشه، ولی حداقل به صورت اجمالی باید یک حضور ذهن اجمالی برای دوستان وجود داشته باشه. خب برای اینکه قواعدی که ما یاد گرفتیم برامون حضور ذهن نسبت بهش وجود داشته باشیم، راهکار شیوه صحیح تجزیه ترکیبه که ما تو این جلسات تا حدی این کار رو انجام میدیم. یعنی مقداری در مورد تجزیه ترکیب توضیح خواهیم داد و در ضمن متخوانی اشاره هایی هم میکنیم، اما این رو باز تأکید بکنم چون محور کار ما متخوانیه، خیلی نمیخوایم تفصیلی تجزیه ترکیب وارد بشیم. ما بیشتر تو این جلسات میخوایم مهارت هایی رو به دوستان یاد بدیم که با تمرین و تکراری که خودشون انجام میدن بتونن مشکل متخوانیشون رو حل بکنن. پس مقدمه اول اینه که شما دستورالعمل این زبان رو به خوبی یاد بگیرید، نسبت بهش حضور ذهن داشته باشید. مقدمه دومی که ما توی مسئله متخوانی باش نیاز داریم، مسئله یادگیری لغته. من انشاءالله به شما نشون خواهم داد در این جلسات که بیش از 50% یا حتی بشه گفت بیش از 70% مشکل ما در متن خوانی مسئله اینه که ما دایره لغات ذهنمون کمه. ما در دوره گذشته یک عبارت سختی از نهج البلاغه برای دوستان آوردیم و اونجا به دوستان نشون دادیم که تو این عبارتی که ترجمهش سخته و در برخورد اولیه با این متن شاید هیچ چیزی از این متن رو نتونیم بخونیم و ترجمه بکنیم، نشون دادیم که این متن هیچ قاعده سختی جز فعل و فاعل و مبتدا و خبر و همین قواعد دم دستی تو اون متن وجود نداشت و همه اون چیزی که اون متن رو سخت کرده بود مسئله لغت بود. لذا تو متن خوانی مسئله لغت خیلی مهمه و افزایش دایره لغات خیلی مهمه و حل مشکل لغت و برای افزایش دایره لغت باید بزرگواران ارتباط مستمر با لغتنامه داشته باشند. مسئله ارتباط با لغتنامه خیلی مسئله مهمیه. یعنی کسی که میخواد یک زبان غیر مادری رو یاد بگیره حتما باید همیشه یک لغتنامه دم دستش باشه، باید دائما مراجعه به لغتنامه داشته باشه. باز ما در ضمن این کارگاه ها نشون خواهیم داد که گاهی وقتا یه سری لغاتی که شما فکر میکنید معناش رو میدونید، اما وقتی به لغتنامه مراجعه میکنید میبینید نکات دقیق معنایی داره که اصلا نسبت به اون اطلاع نداشتید و همون نکاته که مشکل متخوانی ما و ترجمه ما رو حل میکنه. لذا من از بزرگوار خواهش میکنم حتما حالا چه کتاب لغتنامه یا نرم افزار PDF هرچی حتما باش ارتباط داشته باشن، چون ما تو تمرین هایی که در ادامه خدمت شما میفرستیم و کاری که در کلاس انجام میدیم به این لغتنامه خیلی نیاز داریم. پس یکی از مقدمات ضروری ما مسئله ارتباط با لغت و لغتنامه است. اما سومین مقدمه ضروری که ما باش کار داریم که تو این جلسات بیشتر رو این محور میخوام تأکید بکنیم، مهارت‌های متخوانیه. مهارت‌های متخوانی یه چیزی غیر از صرف و نحوه، یه چیزی غیر از لغته. این مهارت‌ها اگر این مهارت‌ها رو بلد باشیم میتونیم به راحتی متن رو بخونیم و این مهارت‌ها همون چیزیه که ممکنه یه کسی اهل زبان باشه ولی مهارت‌ها رو بلد نباشه. اگر خاطرتون باشه ما راهنمایی و دبیرستان هم که بودیم خیلی وقتها وقتی بهمون میگفتن یک متن بخونید تو اون متخوانی دوچار مشکل میشدیم. چرا؟ دلیلش این بود که ما مهارت‌های متخوانی رو بلد نبودیم. ما در این جلسات بیشتر میخوایم رو این محور کار کنیم، یعنی مهارت‌های متخوانی رو به دوستان یاد بدیم که البته باز اون نکته اولی که تأکید کردم رو حتما بهش توجه بفرمایید. ببینید این مهارت ها صرفا یک توضیحیه، اما بزرگواران بدون تمرین و تکرار خودشون اصلا نمیتونن تو این مهارت‌ها قوی بشن. یعنی باید اینقدر تمرین و تکرار اتفاق بیفته که اون حالت ملکه ایجاد بشه. پس این مهارت‌ها خودش خیلی مهمه و اینکه دوستان مهارت‌ها رو واجد بشن و تکرار بکنن، بله همونطور که فهمیدم مثل رانندگی میمونه، مثل همون تایپ ده انگشتی که عرض کردم میمونه و این خیلی نکته مهمیه و باید دوستان بتونن این کار تمرین تکرار رو انجام بدن. خب قبل از ورود به بحث کارگاهیمون چند تا نکته هم عرض بکنم که پایان توضیحات تئوریمون بشه، بریم یک متن رو به صورت عملیاتی تر با هم مرور بکنیم و مهارت‌ها رو در ضمن این متن با هم کار بکنیم. ببینید ما برای این کارمون چند تا نکته لازم داریم. اولش تصمیم راسخ برای یادگیری، خودش خیلی مهمه. باز من مثال تایپ ده انگشتی میزنم. بسیاری از ما علاقه پیدا کردیم به تایپ کردن. دوستان تصویر هست؟ خب خیلی از ما تصمیم گرفتیم که تایپ بکنیم و این کار رو انجام بدیم، ولی بعد مدتی خسته شدیم و این کار رو کنار گذاشتیم. شما باید بدونید که توی متن خوانی مسئله تصمیم راسخ برای یادگیری خیلی مهمه. باید یک همتی به خرج بدید و انشاءالله تصمیم جدی بگیرید که این کار رو انجام بدید. مسئله دوم اعتماد به نفس کافیه. من طلبای زیادی رو دیدم که اینها قواعد رو خوب بلدن، لغت هم میدانن، اما وقتی یه متن رو جلوشون میگذارید شدیداً دچار اضطراب میشن، دچار استرس میشن و همین اضطراب و استرس باعث میشه که تو خوندن اون متن مشکل به مشکل بر بخورن. اعتماد به نفس کافی داشته باشید. من تو این جلسات یکی از مسائلی که خیلی برام دغدغه است و به دوستان تاکید میکنم بهشون نشون میدم که اصلا شما در مسئله قواعد دچار مشکل نیستید و به شما نشون خواهم داد که متنهای مختلفی رو میبینید که مشکل قاعده ندارید، مشکل تطبیق دارید. لذا این مسئله اعتماد به نفس خیلی مسئله مهمیه. و سومین مسئله، مسئله دقت و حوصله هست. طبیعتاً اون اوائلی که شروع میکنید این کار رو انجام دادن نیاز به دقت و حوصله دارید. نباید عجله بکنید، باید با دقت و حوصله کار متخانی رو انجام بدید. و آخرین نکته هم که باز تکرار میکنم مسئله تمرین و تکراره. به صرف شرکت در این جلسات مشکل متخانه حل نمیشه. این جلسات فقط یک نقطه شروعیه برای دوستان که شروع بکنن و با تمرین و تکرار بتونن این راهکارهایی که در اینجا بیان میشه رو عملیاتی تر بتونن اجرایی بکنن انشاءالله. خب تا اینجا من نکاتی رو عرض کردم، البته این نکات تفصیل زیاد داره ولی من چون نمیخواستم خیلی مباحث تئوری بشه و میخواستم کارگاهی تر جلسات برگزار بشه که انشاءالله از این ادامه کار و جلسات آینده ما کاملا کارگاهی جلسات رو ادامه میدیم، متن رو خدمت دوستان ارائه میدیم قبل از جلسه و توی جلسه هم سعی میکنیم که متخوانی با دوستان داشته باشیم و در ضمن همین کار کارگاهی نکات رو بیان بکنیم. خب چون دوستان چند بار سوال پرسیدن من این رو بیان بکنم. ببینید مسئله لغتنامه، ما لغتنامه‌های مختلفی داریم، لغتنامه‌های تخصصی تر، لغتنامه‌های مفصل تر، اما اون چیزی که الان کار ما رو راه میندازه، یعنی تو متخانی فعلی مشکل ما رو حل میکنه، ما میتونیم با یک لغتنامه معجم الوسیط مشکل فعلیمون رو حل بکنیم. البته خب کسانی که تا الان با لغتنامه کار نکردن همون مجمع الوسیط هم یه مقداری براشون سخت میشه، ولی اگر که یه مقداری انس با لغت داشته باشن، یعنی سعی بکنن از لغتنامه عربی به عربی استفاده بکنن، بعد هر جایی که معنا رو نفهمیدند دیگه مثلا تلاششون رو بکنن. این خود این رفت و برگشته تو این لغتنامه خیلی مهمه، اینکه آدم سعی بکنه تو لغتنامه اگر اینجا دید معنا رو نمیفهمه باز همین کلمه رو بره توی لغتنامه پیدا بکنه، و این رفت و برگشته باعث میشه که کم کم دایره لغاتش زیادتر بشه. اما از لغتنامه مثل معجم الوسیط میشه استفاده کرد، المنجد هم میشه استفاده کرد، اینها لغتنامه های کار فعلی ما رو راه میندازه. لغتنامه عربی به فارسی خود معجم الوسیط ترجمه شده، لغتنامه جامع نوین که ترجمه المنجد هست هم اینها لغتنامه عربی به فارسی خوبی هست. جدا از این که در اینترنت هم اگر سرچ بکنید میتونید لغتنامه های فرهنگ ابجدی توی نرم افزارهای نور هست. ما فعلا صرف ارتباط با لغت برامون مهمه، این یک نکته. که حالا من اگر چون کارگاهمون متن‌خوانیه خیلی نمیخوام الان باز کار لغت رو یاد بدم، البته عرض کردم در ضمن کار لغتنامه به شما نشون خواهم داد، یه سری لغاتی رو روی لغتنامه با هم پیدا میکنیم، دقایق معنایش رو توضیح میدم، ولی خب اون کار تفصیلی لغت فعلا اینجا ظرفش نیست. این یک نکته. نکته هم در مورد کتاب های صرف و نحوی فرمودن، این رو هم سریع عرض بکنم. ببینید همونطور که گفتم شما باید یکی دور قواعد اصلی رو مرور کرده باشید، یعنی شما باید یک دور کتاب صرفتون رو ورق بزنید، یه دور مرور بکنید قواعد رو، کتاب نحوتون رو یک دور ورق بزنید. اون چیزی که باعث میشه قواعد تو ذهنتون به درستی ملکه بشه روش صحیح تجزیه و ترکیبه. ما در کانال دوره ها قبلا چند دوره ادبیات کاربردی برگزار شده، تو اونجا روش صحیح تجزیه و ترکیب توضیح داده شده، بزرگواران میتونن به اون مراجعه بکنن. باز توی کانال به دوستان میگم این رو دوباره بذارن برای عزیزان، که اونجا روش صحیح تجزیه ترکیب توضیح داده شده، در یک متنی هم نوشته شده این روش. ما اون روش رو در ضمن کار انشاءالله تا جایی که باز کشش جلسات باشه عملیاتی توضیح خواهیم داد اون روش رو، اما خب باز تفصیل اون روش نیاز به یک کارگاه تجزیه ترکیب داره. ما اینجا کارگاه متن‌خوانیه، کارگاه تجزیه ترکیب نیست. اما در ضمن بحث باز تا جایی که فضا مهیا باشه مقداری اون روش رو هم با هم کار خواهیم کرد. این نکاتی بود. اگر بزرگواران با سوالی داشتن، ما یک گروهی تشکیل دادیم برای عزیزان، لینکش رو بعد کلاس خدمت دوستان ارسال میکنیم. اونجا سوالات بیشتر و مطالبی که حالا برای عزیزان پیش میاد، تمرین ها، اینها همه اونجا ارسال میشه. ارتباطی که با دوستان داریم تو اون گروه خواهد بود انشاءالله، که انشاءالله بهره بیشتری از این جلسات ببریم. خب حالا ما اولین متنمون رو شروع بکنیم. من از یک متن ساده تر انتخاب کردم برای دوستان، یک متن ساده تر رو که بزرگواران بتونن باش ارتباط برقرار بکنن و نکات رو یکی یکی روی این متن با هم مرور خواهیم کرد. ببینید اولین مسئله‌ای که من بخوام در متن خانی برای شما روی این متن، روی این دوتا متنی که امشب میخوایم حالا هر چقدر برسیم کار بکنیم نشون بدم، اینه که اون چیزی که در ادبیات در متن خانی ما باش سر کار داریم همون قواعد اصلی و اساسیه. مهمترین چیز همون کلیات قواعد، اگرچه قواعد جزئی هم کاربرد داره، ولی الان مشکل شما در متخانی این نیست که قاعده ها رو یادتون رفته، قاعده بلد نیستید، چون الان به شما نشون خواهیم داد که در این متنهای مختلفی که ما باش مواجهیم و خیلی وقتا فکر میکنیم نمیتونیم این رو بخونیم، نمیتونیم ترجمه بکنیم، نشون میدیم که تو این متنها هیچ قاعده سخت و دشواری نیست، هیچ اختلاف بصری و کوفی وجود نداره، هیچ مطلب پیچیده‌ای نداریم. همون قواعد اساسی، مبتدا، خبر، فعل، فاعل، خبر کانه، اسم کانه، جار و مجرور، صفت، موصوف، همون کلیات قواعد اینجاها وجود داره. و اگر یه مقداری شما با تمرین و تکرار و اون مهارت‌هایی که گفته میشه بتونید این کلیات قواعد رو روی این متون به دست بیارید، مسئله متخونتون تا حد زیادی حل میشه. حالا اگر یکی از عزیزان سریع بتونه داوطلب بشه و این متن رو برای ما همین به صورت بالبداهه بخونه، این متن رو بخونه. بله، من آقای عماد رو میکروفونش رو وصل میکنم، بفرمایید این متن رو بخونید. اگر میکروفونتون وصل. سلام علیکم.
سلام یاد الان.
بله بله صداتون هست، بفرمایید.
ول اصل فی البناءه ان یکون علی السکون لانه اخف من الحرکه ولا یحرک المبنی الا لسبب کالتخلص من التقاء من التقاء ساکنه وقد تكون الحركه فتحه كعينه وقام و ان وقد تكون كسره كامسه و جيره وقد تكون ضمه كحيث و هو اسم و منصوب.
احسن، خیلی خوب، تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون. حالا یکی دیگه از بزرگواران اگر این رو ترجمهش رو بفرمایند ممنون میشم. دست بلند بکنید ترجمه این رو. خب آقای دانشگر، من میکروفون شما رو وصل کردم، بفرمایید ترجمه این رو هم بفرمایید تا من سری توضیحات عرض بکنم. میکروفون شما وصل، آقای دانشگر. من صدای شما رو نمیشنوم. بله بفرمایید.
خب میگه اصل در بنا اینه که در سکون باشه، یعنی اسم یا فعل یا هر چیزی که مبنی هست اصلش اینه که آخرش ساکن باشه. چرا؟ چون میگه اخف حرکات سکون هست و محرک نمیشه مبنی مگر به خاطر یه سببی مثل التقاء ساکنین، که مثل التقاء ساکنین و گاهی اوقات این کلمه مبنی مفتوم میشه مثل عینه و قامه و انه و گاهی اوقات مکسور میشه مثل امسه و جیره و گاهی اوقات ضمه میگیره مثل حیثو و منزو.
خیلی خوب، احسن، دست شما درد نکنه. خب خیلی ممنون از بزرگواران، تشکر میکنم. خب بله، همونجور که دیدید این متن یک متن ساده ای هست. من یه بار عبارتش رو میخونم. والاصل فی البناء ان یکون علی السکون لانه اخف من الحركه ولا يحرك المبني الا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين وقد تكون الحركه فتحه كعين و قام و ان وقد تكون كسره كامس و جيره وقد تكون زمتن که حیثو و هو اسمون و منزو. ببینید توی این متن همونجور که بزرگواران هم خوندن، وقتی نگاه بکنید ما یک اسم داریم الاصل، یک جار و مجرور داریم. وقتی شما الان این متن رو، این متن چند خطی رو که با هم خوندیم نگاه بکنید، میبینید که توی این متن هیچ مسئله از جهت قاعده مشکلی وجود نداره. یعنی الان قاعده که شما اون قاعده رو فراموش کرده باشید یا قاعده که ندونید این قاعده چیه در این متن ندارید. ولی در همین جا خیلی وقتها، حالا این متن ساده است، دوستان ما خیلی خوب خوندن، اما همین قواعد ساده گاهی وقتا توی ترجمه کردنش دچار مشکل میشیم، نمیدونیم الان به چه صورت باید ترجمه بکنیم. مثلا وقتی ما اینجا یک فعل بنا داریم، باید مشخص کنیم که این فعل بنا قید برای چه چیزی هست. اینا رو مرحله به مرحله در ادامه طی خواهیم کرد. ما یه سری مراحلی در متن خوانی داریم که مراحل رو با هم میریم. اما این فعل بنا یه جار و مجروره که قیده، قید بودنش باید مشخص بشه، این حرف نوعش باید معلوم بشه، این کانه وقتی تعویل به مصدر میره شیوه قیدی که در کلام ایجاد میکنه باید معلوم بشه. اینها مسائلی که غیر از قاعده است، غیر از اون قواعده. قاعده این بود که ان وقتی بر سر فعل مضارع بیاد نصب میده. ببینید شما این که این مسئله رو همه میدونن که وقتی ان بر سر فعل مضارع بیاد نصب میده، اما تو متن خوانی اینکه شما ان یکونه بخونید و ان یکونو نخونید دیگه فقط تکرار میخواد، یعنی باید ملکه بشه. اما اینکه قیود به چه صورت باید معنا بشن، بعد قیود کجا چه چیز رو توضیح میدن، چه معنایی رو در کلام ایجاد میکنن، اینها همه در ادامه تو مهارت ها باید فرا بگیرید و با تمرین و تکرار اینها رو باید کسب بکنید. اما تو این متن باز همونجور که دیدید اصلا ما قاعده سختی نداریم. اصل در بنا این است که بر سکون باشد، که حالا اینجا باید نکاتش رو عرض خواهم کرد. چرا؟ به خاطر اینکه سکون اخف از حرکت هست و متحرک نمی شود مبنی مگر به خاطر وجود سببی مثل خلاص شدن از التقاء ساکنین. خب اینجا جمله تمام. و گاهی حرکت فتحه است، این مبنی وقتی حرکت گرفته این حرکت گاهی فتحه است، که عینه قامه انه، گاهی کسره است، گاهی ضمه است. خب این یک متن بود، پله اول. ببینید تو این متن هیچ مسئله مشکلی وجود نداره. متن بعدی رو با هم ببینیم. دوستان این متن رو هم ببینید. این متن یه مقداری از اون مشکل تر میشه. من فقط الان تا اینجا چی عرض کردیم؟ ما در بسیاری از متون هیچ نکته و قاعده سختی نداریم. قاعده های اصلی، فعل، فاعل، مبتدا، خبر، اینکه مفعول رو پیدا بکنید، همون قواعد عمومی که شما اولین کتاب نحوی که میخونید باش مواجه میشید، دومین کتاب نحوی باش مواجه میشید. یه سری ادوات رو لازم دارید که اینها رو هم باید مرور بکنید. ولی الان عمده قواعدی که باش سر و کار داریم همین قواعد اصلی هست. حالا این متن یه مقداری از اون متن مشکل تره. یکی از دوستان این رو متن رو اگر برای ما بخونن تا من یه نکات دیگه رو روی این متن عرض بکنم. خب آقای ابراهیم، من میکروفون شما رو وصل کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد یکتسب المضاف المذکر من المؤنث المضاف الیه التأنیس بشرط ان یکون المضاف صالحا للحذف و اقامت المضاف الی و اقامت المضاف الی مقامه و یفهم منه ذلک بمعنى نحو قطعت بعض أصابعه فصح تأنيس بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث لصحة الاستقناء بأصابع عنه فتقول قطعت أصابعه وقطعت أصابعه وربما كان المضاف مؤنثا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بشرط الذي تقدم فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستقناء بالمضاف إليه أن لم يجز التأنيث فلا تقل خرجت خرجت غلام هند إذ لا يقال خرجت هند ويفهم منها خروج الغلام.
خب احسن، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، تشکر میکنم. ببینید اگر در مدخانی برادر بزرگوان دقت کرده باشید میبینید که ایشون اون اولی که شروع کرد اون اعتماد به نفس وجود داشت و اون موقعی که داشتن متن رو میخوندن با توجه به معنا قدم به قدم متن رو داشتن میخوندن. اما باز یه مشکلی که ما تو مدخانی برای خیلی همون پیش میاد همینه که وقتی شروع میکنیم اوائلش خوبه، وقتی یکم که پیش میریم این فضا یه مقدار به هم میریزه، قاطی میشه و اون موقع اعرابها دوچار مشکل میشه، معنا دوچار، لحن خوندنه دوچار مشکل میشه. باید دقت بکنید که هیچ مسئله مشکلی در این متن وجود نداره، فقط دقت میخواد. ببینید مثلا فرمودن که و اقامت المضاف الیه مقام مهو رو فهمدن مقام مهو. خب اگر بهشون الان تذکر بده، خب اینجا مقام مهو یا مقام مهو قطعا میدونن نقشش رو، نقش دانسته شده، یعنی این مشکل قاعده وجود نداره. فقط یه مقدار الان تشخیص این که الان اینجا چی بخونیم دوچار مشکل میشیم ما. بنابراین ما تو اینجا، من نتیجه نهایی رو الان میگم، دوباره برمیگم توی این متن میخوام یه سری نکاتی رو بیان بکنم. ببینید اون چیزی که من الان میخواستم به شما عرض بکنم اینه که بخش عمده از قواعد مورد نیاز در متن‌خوانی کلیات قواعد و همون قواعد اصلی زبان عربیه و با تسلط بر قواعد اصلی میتونیم بخش عمده از متون مشکل متون عربی رو به درستی بخونیم. این خیلی نکته مهمیه بزرگواران. اگر این نکته رو باور بکنید وقتی میخواید متن بخونید فوری سراغ ترجمه ها نمیرید، یک کتاب صرف کنار دستتون میگذارید، یک کتاب نحو کنار دستتون میگذارید، اونجایی که الان گیر کردید فلان قاعده چی بود، هیچی سریع قاعده رو نگاه میکنید، قاعده رو مرور میکنید، بعد از اینکه سه بار چهار بار قاعده رو مرور کردید دیگه از جهت قاعده قاعدتا مشکلی نخواهید داشت. بیشتر این تمرین و تکرار و تطبیق این قاعده است که شما رو دوچار مشکل میکنه و این مسئله خیلی مسئله مهمیه. توی این متن همونجور که میبینیم باز من به شما نشون میدم، ببینید ما توی این متن یک فعل داریم، یک تصب، یه مضاف داریم، مذکر، جار و مجرور. ببینید شما این کلماتی که میبینید، این کلمات هیچ کدومشون الان نقش خاصی یه نقش پیچیده‌ای ندارن، فقط الان شما باید اجزاء جمله رو بتونید تحلیل بکنید تا بتونید نقش اینها رو پیدا بکنید. شما تا آخر که برید حتی یک تمیز پیدا نمی کنید، حتی یک مثلا الان بدل عجیب و غریبی که الان بخواد گیر بکنید یا مثلا چیزی رو بخواد در تأویل ببرید، در تقدیر بگیرید، اصلا از اینجور مطالب وجود نداره. تو متونی که ما غالبا باهاش سر کار داریم، مخصوصا متون درسی، همش قواعد اصلی. خب این پله اول بود دیگه، این رو توضیح دادم، خیلی دیگه معطل نمی کنم روش. من شروع بحث جلسه آیندهمونم عرض می کنم تا انشالله یک متنی رو در اختیار دوستان قرار میدیم و روی اون متن اون کاری که میخوایم برای جلسه آینده انجام بدیم رو دوستان انجام بدن تا بعد توی جلسه آینده کارگاهی این رو با هم تمرین بکنیم. ببینید بعد از این که براتون جا افتاد که این دلهوره از دلتون رفت که شما مشکلی از جهت قاعده ندارید، وقتی با یک متن مواجه میشید، این متن یک زنجیره به هم پیوسته ایه که متکلم با این زنجیره به هم پیوسته میخواد مقصودش رو به مخاطب ارائه بکنه. کلام یک زنجیره به هم پیوسته ای که متکلم تو این زنجیره به هم پیوسته میخواد منظورش رو به مخاطب ارائه بکنه. کلام تشکیل شده از زنجیره های. مهمترین مسئله در متن خوانی و ترجمه این که شما بتونید زنجیره های کلام که همون جمله ها هست رو پیدا بکنید. یعنی شما وقتی وارد یک متن که میشید بدون هیچ گونه عجله، مخصوصا اون اوائل که دارید تمرینی کار رو انجام میدید، متن رو جلوتون بگذارید، اولین کاری که میکنید اجزا این متن رو تحلیل بکنید، زنجیره های این کلام رو پیدا بکنید، جمله جمله اون رو پیدا بکنید. اگر بتونید جملات رو اول برای خودتون مشخص بکنید که حالا ما نشون میدیم به شما انواع جمله، جملات مستقل، جملات پیوسته، جملات وابسته، پیوسته، مستقل، جملاتی که دارن تکمیل کننده معنای جمله اصلی هستن، جمله‌ای که بار معنایی اصل جمله رو اون قسمت هست، اینها همه رو یکی یکی با هم مرور خواهیم کرد. اما نکته‌ای که وقتی میخواید توی متن باهاش اولین مسئله که باهاش سر و کار دارید اینه که شما اجزاء زنجیره کلام رو برای خودتون باید پیدا بکنید و بعد از اینکه اجزاء زنجیره کلام رو پیدا کردید به راحتی میتونید این اجزا رو خورد بکنید، تحلیل بکنید اجزاء درونی این جملات رو و بعد باهاش بتونید متن رو به خوبی بخونید و ترجمه بکنید. خب حالا تو همین متنی که الان میبینید بزرگوان بفرمایید که اولین جمله ما از کجا شروع میشه و کجا تمام میشه. اول بفرمایید اولین جمله از کجا شروع میشه کجا تمام میشه. خب بله، از قد یکتسب شروع میشه، پایان جمله کجاست؟ این جمله از قد یکتسب شروع میشه، پایان جمله کجا میشه؟ دوستان اگر همراهی کنن تو صفحه چت بنویسن خورده این تعاملمون بیشتر میشه. خب بله، خب بعضی از بزرگان فرمودن که پایان جمله مقامهوه، عده فرمودن تأنیث پایان جمله است، عده هم فرمودن که صالحاً للحذف. خب ببینید باز این خودش مسئله مهمی، الان میبینیم که نظرات مختلف شد در مورد این که جمله از کجا تا کجاست. خب این نکته رو دقت بکنید، ببینید توی هر جمله همونجور که باز ما در کتاب‌های صرف و نحو توی کتاب‌های نحوی رو خوندیم، یک جمله دارای دو رکن اصلیه، یکی مسند، یکی مسندون الی. هر جمله از دو رکن تشکیل شده. شما گفتیم قدم اول ورود به متن‌خوانی یافتن جملات هست، اول باید شما متنتون رو جمله هاش رو پیدا بکنید اول و آخر، بعد این جملات، اول باید جملات مستقل رو پیدا بکنید که توضیح خواهم داد یعنی چی، بعد جملات غیر مستقل، جملات وابسته، جملات غیر مستقل رو پیدا بکنید. بعد در هر جمله ارکان اون جمله رو پیدا بکنید. ارکان جمله مسند و مسندان الیه. بار معنای کلام رو دوش این دوتاست. اگر شما بتونید تو هر جمله مسند و مسندان الیهتون رو پیدا بکنید و اون رابطه اسنادی، ببینید ما وقتی میگیم جاء زیدون، برای متکلم آمدن ویژگی خاصی نداره، خود زیدم ویژگی خاصی نداره. اون چیزی که الان برای متکلم مهمه آمدن زید است، که این آمدن زید نسبت اسنادیه. شما تو متن باید جملتون رو پیدا بکنید، ارکان جمله یعنی مسند و مسندان الیه رو پیدا بکنید. مسند چه چیزی بود؟ دوستان بفرمایید که مسند چه چیزی بود؟ مسند، مسند و مسندان الیه خاطرتون هست؟ بله. ببینید ما میگفتیم که جمله، خب ما میگفتیم که جمله دو نوع داریم، جمله یا اسمیه هست یا فعلیه. باز این جلسه آینده روی مطلب خیلی کار داریم. شما وقتی یک جمله ای رو میخواید پیدا بکنید، یا باید این جمله با اسم شروع شده باشه یا با فعل شروع شده باشه. اگر جمله با فعل شروع شده باشه، خب مسندتون پیدا شده، مسند فعله. در جمله فعلیه اون فعل مسند ماست. بعدش باید برید دنبال مسندان الی. پس در جمله فعلیه مسند ما فعل و مسندان الیه ما فاعل، که ارکان جمله تشکیل میشه. مسند فعل، مسندان الی فاعل. در جمله اسمیه مسندان الی میشه مبتدا، مسند میشه خبر. اینا ارکان جمله. ببینید شما باید ارکان جملتون رو پیدا بکنید، چون بار معنایی رو همینه. بزرگوار رو این دقت بکنید، ما بعداً سر متعلق جار و مجرور با این کار داریم، رو این رابطه اسنادیه کار داریم. من مثالهایی برای شما خواهم آورد و متن، توی متن به شما نشون میدم یه جاهایی پیدا کردن این که سایر اجزای کلام چطوری این رابطه اسنادی رو توضیح میدن، این رو یه جایی مشکل میشه. پس اون چیزی که در کلام رکنه، یکی مسند ماست و یکی مسندان الیه ما، مسند و مسندان الیه، و اساسی اون چیزی که متکلم بیان میکنه رابطه اسنادیه. سایر قیودی که در کلام میاد همه توضیح دهنده این رابطه اسنادیه هستن، که بعد اون موقع متعلق معنا پیدا میکنه، عامل معنا پیدا میکنه. اینکه مفعول مطلق چه نوع قیدی میزنه در متن، اینکه حال چه نوع قیدی ایجاد میکنه، بعد اون موقع قیدی که صفت ایجاد میکنه با قیدی که حال ایجاد میکنه چه تفاوتی داره، اینا همه بحثایی که انشالله در ادامه بهش میپردازیم، رو مثال با کار میکنیم. اما الان در قدم اول شما باید حوصله به خرج بدید، عجله نکنید. در جمله‌ای که باهاش سر و کار دارید ارکان جملتون رو پیدا بکنید. حالا تو همین جمله‌ای که الان ما داشتیم باهاش کار می‌کردیم، بذارید من نوشته‌های روش رو پاک بکنم. تو همین جمله ما شروع که می کنیم اول با یه قد مواجه میشیم. خب این قد حرفه، وقتی که حرفه خب فعلا جز ارکان جمله ما نیست، بعدش با یک فعل مواجه میشیم، پس ما یکی از ارکان رو پیدا کردیم. وقتی شما اولین رکن رو که پیدا کردید باید دنبال رکن دوم بگردید. رکن دوم رو که پیدا کردید میشه اولین واحد معنایی. اوائل کار باید با حوصله این کار رو انجام بده، عجله نکنید. ببینید الان در همین جمله قد یکتسبل، خب شما بعدش ببینید وقتی میخونید یه اسم دارید، مضاف، یه مذکر، یک جار و مجرور دارید، باز یک مضاف دارید، یک تأنیث دارید. خب کدوم یک از اینها میشه رکن دیگه کلام ما؟ کدوم یک از اینها میشه دومین رکن جمله ما؟ حالا من عبارت رو که میخونم که این دوستمونم درست خوندن این قسمت رو، قد یکتسب المضاف المذکره من المؤنث المضاف الیه التأنیث. ببینید قد یکتسب المضاف المذکره من المؤنث المضاف الیه التأنیث. شما در اون اوائل نباید فوری حکم بکنید چی فاعل چی مفعول. وقتی ما با یک فعل مواجهیم این رکن اول ما شد، خب رکن دوم قطعا فاعله. حالا ما اینجا چند تا اسم داریم که اینا صلاحیت دارن فاعل باشن، مضاف، مذکر، مضاف الیه، تأنیث. کدوم یکی از اینها فاعله؟ باید فاعل رو پیدا بکنید. کسب میکند مضاف مذکر، کسب میکند مضاف الیه، کسب میکند تأنیث. خب اینجا فاعل رو که پیدا کردید که اینجا فاعل مضافه، قد یکتسب المضاف کسب میکند. چه چیز کسب میکند؟ فاعل چطور پیدا میشه؟ از فاعل از فعل وقتی چه کسی و چه چیزی بپرسید فاعل پیدا میشه، پس فاعل میشه مضاف. کسب میکند مضاف. خب بعد از اینکه فاعل رو پیدا کردیم رکن ارکان جمله ما پیدا شد، پس اولین جمله ما قد یکتسب المضاف که یک جمله با دو رکنش پیدا شد. حالا تا وقتی که به رکن جدیدی نرسیدیم پس جمله جدیدی نداریم، باید یکی یکی بریم جلو تا ببینیم در ادامه ما کجا به رکن جدید میرسیم، به جمله جدید میرسیم. همونجور که بعضی از دوستان فرمودند این جمله از قد یکتسب شروع میشه تا مقامهو، این اولین جمله ماست. توی این جمله مقصود اصلی فقط اینی که مضاف کسب میکند، این میشه رابطه اسنادی اصلی ما. حالا اینکه چه چیزی را کسب میکند، از چی کسب میکند، به چه شرطی کسب میکند، اینا همه میشه قیود اضافه. پس ببینید شما باید اول ارکان و رابطه اسنادی رو پیدا بکنید، بعد در ادامه بقیه قیود رو پیدا بکنید. ما با این کار داریم، این الان دیگه امشب چون یه مقداری مشکل اینترنت هم برخوردیم، انشالله جلسه بعدی دیگه این مشکل پیش نمیاد انشالله، یه مقدار وقتمون گذشت. من متن‌ها رو در اختیار دوستان قرار میدم، یک لینک گروهی هم برای همه بزرگوان ارسال میشه، تو اون گروه عضو بشن، متن‌ها در اختیارشون قرار میگیره. بعد کاری که از شما میخوایم تو این متنی که بهتون میدیم جملات رو پیدا بکنید، یعنی مشخص بکنید جملات رو، بعد جملات جملات اصلی، اون جملات مستقل که بعد من جلسه آینده توضیح خواهم داد جملات مستقل و غیر مستقل چجوریه، اما خب بزرگوار حتما آشنای اولیه داره. جملات رو پیدا بکنید، ارکان جمله رو هم پیدا بکنید، رابطه اسنادی رو هم بنویسید. وقتی شما این سه جز رو پیدا بکنید اولین قدم یعنی پیدا کردن زنجیره های کلامتون تکمیل شده. انشاءالله جلسه آینده بعد اون موقع این مطلب رو روی متن با هم کار خواهیم کرد. خب دوستان، من باز هم عذرخواهی میکنم، ابتدای کلاس مقداری دچار مشکل شدیم. اگر که سوالی هست خدمتون هستم، اگر هم که سوالی نیست انشاءالله جلسه رو تموم بکنیم که یه مقداری از زمان ما هم گذشت. بزرگوان اگر سوالی دارید هم میتونید در صفحه چت بنویسید و هم دست بلند بکنید، من میکروفون شما رو وصل بکنم و صحبت بکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.